125 کیلویی اصلا قابل قبول برای یک دختر خانم 16 ساله نیستش و بعد حتما ما یک درمانی برای این وزن شما بکنیم. دیالا بستگی داره ما بر اساس میزان چربی بدن و این مسائل، اما ایسی حدود 72 کیلو به نظر میرسه که وزن خوب برای شما باشه. یعنی ما یک چیزی الان حدود 53 کیلو اضافه وزن داریم. بعضی وقتا دیگه یک سری مسائل خیلی مشخصه خانم، برنامه کاهش وزن شما باید اولویت اول زندگی شما باشه. حالا من دلیلی هم که پرسیدم پدر مادرتونم الان مادرتونم پیشتون هست بخاطر همین بودش. یعنی الان ما باید یک برنامه ریزی بکنیم، یک کاهش وزن برای شما تقریبا این برنامه هستش که شاید تا حدود یک سال و نیم طول بکشه و این اولویت اول زندگیتونه. ببین من درس خوندن و نمیدونم هر کاری کردن اینا مهم هست، اما این کاهش وزن مخصوصا آوردن وزن شما به زیر وزن 100 کیلو بسیار مهم هستش. یکی از مسائلی که هست الان شما با توجه به سنتون و مسائل دیگه، اگه شما الان وزنتون رو پایین نیارید خانم فراهانی، وزن شما تا 18-19 سالگی یعنی زمانی که وارد دانشگاه بشین رفته روی 135-140 کیلو. یعنی این وزن اگه ما کاریش نکنیم، اینطور هم نیست بگیم حالا این وزن همینطوری این اضافه وزن میمونه، نه، این 50 کیلو اضافه وزن شما مثل یه سرمایه هستش که شما هیچ کاری نکنید خود به خود زیادتر میشه. بنابراین شما اگه ما الان برای شما کاهش وزن نداشته باشیم، برنامه مشکلات وزنی شما رو حل نکنیم، وزن شما رفته رو 135-140 کیلو در یک مدت کوتاهی. البته گفتین که بچه کوچیک بودین، نوزاد کوچیک بودین، دلیلی که من این رو پرسیدم اینی که معمولا اتفاقا بچه هایی که وزنشون کمتر از 2.5 کیلو در حین تولد هست به هر دلیلی، اینها احتمال چاقی در بزرگسالی و در نوجوانی در اینها زیادتر هستش. حالا دلایل خاص خودش رو داره، اما این اتفاقات میفته. از لحاظ غذایی به من یک توضیح بدید خانم. خب بفرمایید که دیروز صبحانه چه ساعتی بیدار شدید، صبحانه چی خوردید، میان بعده بعدن چه کار کردید، نهار چه کار کردید، اینو یه توضیحی یک شرحی به من بدید برنامه غذایی دیروزتون رو.
دیروز که من همیشه ساعت 6 صبح بلند میشم، خب. من ساعت 7 هم یک املت خوردم با مقداری نون.
خب نونش چقدر بودش؟ چه نونی خوردین؟
نون سنگک.
نون سنگک اندازش چقدر بودش؟
اندازه کف دستی کمی بیشتر.
یک کف دست بیشتر، بله.
بعد میان وعدم که اصلا نمیخورم تا نهار.
خب
نهارم اندازه 12 تا قاشق میخورم. بعد دیگه میان وعده بدش نیست تا شام. کلا اصلا من چیزای فسودی و این چیزا یا تنقلات اصلا دوست ندارم، نمیخورم.
بله.
بعد اشتهام هم خیلی کم.
خب شامو نگفتی چی خوردی خانم؟
شامم برنج خوردم.
خب برنج چقدر خوردی به نظر خودت؟ یه
اندازه یه کفگیر و نصفی.
یه خونیم کفگیر خوردی، بله. و این وسط ها مثلا میان وعده هایی چه میان وعده هایی؟ مثل از مغزیات و آجیل و میوه و بیسکویت و حالا هر چی میخواد باشه اینجور چیزا استفاده کردی چیزی؟
میان وعده، بله. بعد از ظهر یک لیوان شیر خوردم.
خب
دیگه همین شیر خوردم که دیگه
نه. بله. میوه و اینجور چیزا چقدر استفاده میکنی خانم؟
میوه خیلی کم استفاده میکنم.
فعالیت بدنیت هم من بپرسم چطوری؟ یعنی بیشتر داری درس میخونی، مدرسه میری، الان تعطیل شده، وضعیت چطوری؟ اینم یه توضیح بده.
بدنیم خیلی کمه، شاید مثلا خیلی کم ورزش کنم، شاید مثلا ورزش نکنم موقعی که مدرسه ها باشه.
بله.
ولی مدتی هم که کرونا اومده بود قبلا من باشگاه میرفتم، ولی خب زمانی که کرونا اومد دیگه اصلا نرفتم باشگاه.
این روزه که تو خونه هستی الان، تو خونه این مثلا با برنامه خانوادگی بیرون قدم زدن، تو خونه تحرک داشتن، تو کارهای خونه به مامان کمک کردن، اینجور چیزا هم دارین؟
نه ندارم.
اینجور چیزا نه. ببین الان از لحاظ غذایی شما غذایی که دارید میخورید خانم، با توجه به اون چیزایی که گفتین، یک چیزی هولوش نزدیک 2700-800 کالری دریافت غذایی شماست که این دریافت غذایی شما برای همین یه وزن بالای 110 کیلو هستش. یعنی میخوام بگم که به این معنی اینطور با توجه به تحرک و فعالیت بدنی این الان غذایی که میخوری برای همین وزن بالای 110 کیلو هستش و با این غذا خوردن قطعا ما انتظاری نداریم که شما وزنت بیاد پایین. یک ایرادی هم که رژیم غذایی شما الان داره اینه که رژیم غذایی شما از لحاظ اون کیفیت تغذیه‌ای کیفیت خیلی بالایی نداره، فقط تا تنها چیز مثبتی که من بخوام بگم همین یه لیوان شیری هستش که شما دیروز استفاده کردین. ما رژیم غذایی فقط این نیست که من فقط نهار بخورم و یه مثلا غذاها و اینجور چیزا رو با هم دیگه حالا مصرف کنم. ما چند تا نکته مهم است. مصرف میوه و سبزیجات شما باید حتما روزی 350 گرم میوه استفاده بکنه. حالا این فرق نمی‌کنه میوه میخواد هندونه باشه، میخواد میوه دیگه‌ای باشه. شما باید حداقل روزی 400 گرم سبزیجات مثل سالاد، مثل سبزیجاتی که حالا تو پختن غذا هستش، سبزیجاتی که شما همینطوری خودتون عادت بدین به عنوان میان وعده، ما این همه سبزیجات مختلف داریم، اینا رو استفاده بکنید. خب اینا حذف شده. شما الان باید در طول روز یک چیزی حدود 4 سهم لبنیات استفاده بکنید، مثل شیر کمچرب، مثل ماست کمچرب، اینها باید باشه. ببین اینها شاید به نظر خیلی اهمیت دار و مهم نباشن، اما بسیار در زمینه کاهش و حفظ وزن در زمینه در اون محدودی نرمال مؤثر هستن. میگم الان دیگه این بحث کاهش وزن شما بحث یه بحث اورژانسیه، یه بحث حالا میخواییم الان تناسب اندام داشته باشیم، نمیدونم لباس 2 سایز 4 سایز لباس من کوچیک‌تر بشه نیستش، بحث سلامت شماست. من مطمئن هستم اگه الان آزمایش بدیم، بهتون گفتم الان حتما چربی و آنزیمای کبدی بالا هستش، این سردردی هم که میگین هر 2 روز یه بار سردرد داریم، برای یه دختر خانم 16 ساله سردرد به این معنی نیستش. حالا جناب آقای دکتر توضیح خواهند دادش، دکتر بنیاش، اما اون چیزی که تغذیه من میبینم یکی از مواردش هستش که افرادی که چاق هستن یه مقدار فشار داخل مغزشون بالا میره و خود این باعث میشه که اینها به صورت مدام هفته 2 بار 3 بار سردرد داشته باشن. بنابراین بعد حتما وزنت بیاد پایین. ما بعد اصلا تمام کارهای دیگه اولویتای دیگه بزنی، یه کاهش وزن 15 کیلویی بعد داشته باشی و خب این 15 کیلو کاهش پیدا بکنه، سبکتر میشی، تحرکت زیاد میشه. الان یک چیزی که بالاخره خودت هم اشاره کردی که قبل از دوران کرونا باشگاه میرفتی الان دیگه نمیری، الان من که سنگینم شدی، الان بدن شما انگار که یه وزنی 50 کیلویی ما به شما میبندیم. شما برای تمام کارا، چی مدرسه رفتن، چی خرید کردن، چی قدم زدن، چی ورزش، انگار با یه وزنی 50 کیلویی که به شما بستن شما دارین این کار میکنید، به خاطر اون زود خسته میشین و دیگه اصلا تمایلتون به ورزش هم کمتر بشه. برنامه شما باید یک برنامه کاهش وزن پزشکی باشه، یعنی رژیم غذایی، داروها باید به شما داده بشه و اینجور مسائل. فقط 2 تا نکته رو من به شما بگم که شما اشاره کردید. یکی این گفتین که شما داروهای، چون در دوران بچگی یبوست داشتین، داروهای ضد یبوست به شما دادن. به ما داروهای ضد یبوست انواع مختلف دارن. واقعیت اینه که الان یبوست یکی از مشکلات عمده بچه های ما هستن. شیوع یبوست در بچه های در تمام دنیا و از جمله در ایران خیلی زیاد هستش در بچه ها. این هم به خاطر تغییرات رژیم غذایی هست، کمبود فعالیت بدنی بچه های ما هستش که دائم نشستن. یه چیزی الان حدود 15-20% بچه های زیر 8 سال از یبوست دچار مشکل یبوست هستن. اما هیچ کدوم از داروهایی که برای یبوست استفاده میشه باعث افزایش اشتها، باعث افزایش وزن و ایجاد چاقی نمیشوند. بنابراین مشکلتون به این ارتباطی نداشته. مورد دیگه هم که حالا من دوست داشتم بگم، خود همین رژیم های نیم بند شما هستش. بدترین کار برای شما اینه که این رژیم های نیم بند بگیرید، یه مدت مثلا 1 هفته 2 هفته 3 هفته یه رژیم سرخودی بگیرید، یه 3 کیلو وزنتون کم بشه، دوباره 5 کیلو وزنتون بعدش زیاد میشه. همونطوری که گفتم شما باید یک برنامه پزشکی کاهش وزنی رو هر چه زودتر شروع بکنید و من مشکلی هم نمی‌بینم. یعنی شما رو من به راحتی تا سن 18 سالگی یک خانم فاطمه فراهانی 90-95 کیلویی میتونم تجسم بکنم.
من با قد 160 وزن
وزنم 71 کیلو قد 180 سانتی‌متر،
160 وزن 53 کیلو گرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودم رو نگرفتم.
گفتن که یه در وزن تو کم کنم، خودم گرفتم پیش دکتر قلب و هم گفتن اضافه وزن. من
چند سال دارم؟ خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهام درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
برای من برآوردشون اینه که مثلا میشن هلوهش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید به کلینیک چاقی ما مراجعه کنید. در کلینیک چاقی با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @کلینیک چاقی 102. فراموش نکنید قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
کلینیک چاقی.
من یه سوال بپرسم آیدتون روزی، بین چاقی دوران کودکی، چاقی در نوجوانی، چاقی در بزرگسالی، چه می‌دونم سنین سالمندی، ممکنه که در مقاطع مختلف افراد چاقی براشون تازه شروع بشه، بعضی از کودکی چاقن همینطور ادامه پیدا میکنه، بعضی ها مثلا تو سن سالمندی ممکنه چاق بشن. میخوام بگم کدومی که اهمیت بیشتری داره؟ به هر حال چون بحث بخوان فراهانی تاکید داشتیم، بله، که حتما اگر آزمایش بدیم مثلا عوارض کبد چرب رو داری، چه میدونم قندت ممکنه تغییر کرده باشه، همون چیزی که ما بهش حالا سندروم متابولیک میگیم، بله، ما همیشه، بله، ازش میترسیم و نگرانیم. من میخوام بگم که آقای دکتر شروع چاقی در چه سنی میتونه خطرناکتر باشه؟ از دید شما اهمیت بیشتری داره؟
ببین، شروع چاقی از سن 5 سال به بعد برای ما اون رد فلگ یا زنگ خطر رو به صدا در میاره. ما 80% یه قانون داریم، قانون حالا میگیم 80%، یعنی 80% نوزادانی که چاق هستن اینا بچه های چاق میشن. 80% بچه هایی که چاق هستن یعنی زیر 9 ساله، اینا نوجوان های چاقی میشن. و 80% نوجوان های چاق بزرگ سالای چاقی میشن. بنابراین این بچه ها احتمال چاقی در اینها خیلی زیاده. البته ما الان چاقی کودکان در دنیا و از جمله به خصوص در ایران یکی از معضلات که سلامت ما رو، ایرانی ها رو تهدید میکنه، چاقی بچه های ما هستش. بر اساس آخرین آماری که مطالعه به نام کاسپیان استادی که در تهران و اصفهان و چند تا شهر دیگه انجام شد، اینا اومدن به مدت 3 سال یک تعداد زیادی بچه ها رو تحت نظر گرفتن و شیوع چاقی رو اندازه گرفتن. یک سری اطلاعاتی هم از استانهای دیگر رو جمع و گزارشش اواخر 97 منتشر شده. در اون زمان ما دیدیم که ما با بین گروه های سنی مختلف بچه ها، ما بالاتر میزان چاقی رو در نوجوان ها داریم، تو گروه های یعنی بچه های بین 9 سال تا 16 سال داریم. یک چیزی حدود 26% نوجوانان ما چاق هستن که عدد خیلی زیاده، جز بالاترین اعداد ارقام در دنیاست. که من مطمئن هستم اگه اعداد ارقام و بعد از دوران کرونا که مدارس تعطیل شده، همه تو خونه بودن، تحرک کم شده، انجام بدیم، این رفته بالای 28-29% الان. پس بنابراین ما به هر حال یه مشکل عمده‌ای هستش الان، این مشکل چاقی. ما وقتی که، حالا برای اطلاعات شنوندگانم بگم، ما وقتی که کتابای پزشکی خودمون رو نگاه میکنیم که مثلا دستور عملا رو ما بالاخره از اون میخونیم و یاد میگیریم، بر اساس اون کار تبابتمون رو انجام میدیم، ما دستور عملای پزشکی رو نگاه میکنیم. من زمانی که دانشجو تخصصی بودم، طبعا 15-18 سال پیش، مثلا ما میگفتیم خب الان برای درمان چاقی بچه ها از سن 16 سال به بالا، زیر 16 سال و مثلا حالا فعلا بهش بگیم بدن فعالیت بدنی داشته باشه، فلان داشته باشه. ما هر سال که 4 سال یه بار این کتابایی ما تجدید چاپ میشن، ورژن جدیدش میاد، الان آخرین رو نگاه بکنیم، ما میگیم از سن الان 10 سال به بالا میگن که بچه‌ای که چاق شده اینو درمان باید بکنید. یعنی ما برای این بچه 10 سال به بالا دارو بهش میدیم، رژیم های غذایی با کالری محدود میدیم، چون اتفاقا مشخص شده که بچه‌ای که اتفاقا چاق هستن، این بچه ها از لحاظ کیفیت تغذیه و ویتامین ها و اینجور چیز هم خوب نیستن و رشد اینا هم اتفاقا میتونه مختل بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نورزی. دلم خواست که بیشتر برامون راجع به موضوع صحبت کنیم.
بله، چون چاقی کودکان به نظر من خیلی مهمه. بله، چاقی نوجوانان و خیلی جا داره و یه موزلی هستش که پدر مادرها هم واقعا مستحصل هم شدن، نمیدونن چیکار. از این طرف بچه میخواد درس بخونه، از این طرف میترسن رشد بچه یه جوری بشه.
بچه از زمان های دکتر نوزی، من فکر میکنم مسائل اقتصادی الان دخیل هستی که بالاخره گفت بچه هامون تو حتی مدرسه یه ورزشی حتما داشته باشن، ورزشی که بالاخره تو در واقع مانع چاقی بچه‌ها بشه. گاهی وقتا بچه‌ها ورزش میکنن تو مدرسه، بیشتر جنبه حالا تفریحی داره. بله. اما اگه بخوایم یه نگاه دقیق‌تر داشته باشیم، یه برنامه‌ریزی منظم، یه در واقع برنامه منسجم داشته باشیم برای بحث چاقی بچه‌ها، شاید مدارسمون باید امکانات بیشتری داشته باشه که همه بچه‌ها، ببین بیرون از مدرسه ممکنه که بعضی از خانواده‌ها واقعا توانش رو داشته باشن بچه‌هاشون ورزش بکنن، حالا بعضی در سطح حرفه‌ای میخوان ورزش بکنن، بعضی از ورزش‌ها واقعا گرون هست، هزینه زیادی داره. اما اگر بخوایم که بچه‌هامون به طور یکسان در واقع از مزایای ورزش بهره مند بشن ورزش بکنن، این میطلبه که مسئولین فکری بکنن که ما در مدارسمون شرایطی رو ایجاد بکنیم که همه بچه‌ها بتونن ورزش بکنن.
من یه نکته بگم واقعا در رابطه هم ورزش مدارس که شما گفتید، ما دورانی که مدرسه بودیم تا اون زمانی که من یادم میاد ما همیشه کلاس ورزش داشتیم، یعنی 2 ساعت در هفته ما کلاس ورزش داشتیم. ما می‌بینیم که مثلا در یک کشوری مثل انگلیس که خب اونجا مشکل چاقی خیلی زیاده، اینا اومدن با 1000 تا مشکل اوندن پارلمان و اینجور چیزا، تازه مثلا الان 6 سالی که ورزش رو تونستن 2 ساعت ورزش رو تو مدارسشون اجباری بکنن در هفته، در حالی که ما این از زمانه خیلی قدیم داشتیم. اما که واقعا چقدر ازش ما استفاده میکنیم، یه مقدار این بحث اینجا داره که روش کار بشه. واقعا بچه، یعنی این 2 ساعت ورزش در هفته اگه واقعا ورزش داشته باشیم خیلی عدد خوبی هستش، و ما متاسفانه همین رو هم رها کردیم و همین رو هم خیلی بهش توجهی نمیکنیم. من خودم اگه یعنی الان بخوام بگم یکی از مواردی رو که حالا الان من دیگه خب یک با توجه به سنم بخوام برگردم به پدر مادرم بگم که خب شما در حق پدر مادری من در دوران کودکی چه کاری رو نکردین، من یکی از مواردی که میگم خب شما چرا من رو مرتب ورزش مثلا نبردین، یا یه برنامه نذاشتین که مرتب و مثلا 4 ساعت در هفته 2 ساعت در هفته برنامه ورزشی رو داشته باشم. واقعا هم این یکی از وظایف والدین هست که برنامه ریزی بکنن برای فعالیت بدنی بچه‌هاشون. حالا الان بله ما میگم کلاس تنیس گرون قیمت و فلان اینجور چیزا لازم نیست باشه، حتی ممکنه به صورت منظم و قدم زدن تو این پارک و بیرون و طبیعت و اینجور چیزا باشه.
متشکرم آقای دکتر نوروزی. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت هست. در زمان پخش برنامه اگر به 30102 پیام ارسال بکنید شما هم میتونید مهمان این برنامه بشید.
برای اولین بار در رادیو سلامت،
اگر اضافه وزن دارید، اگر از چاقی رنج میبرید، اگر میخواهید به وزن مناسب برسید، به کلینیک چاقی ما مراجعه کنید.
در کلینیک چاقی با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید.
برای تعیین وقت 2 راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102،
راه دوم مراجعه به صفحه مجازی به نشانی @کلینیک چاقی 102.
فراموش نکنید قد، وزن، سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
در کلینیک چاقی با راهکارهای علمی شما را برای رسیدن به وزن مناسب کمک خواهیم کرد.
کلینیک چاقی.
خانم دکتر کاوان در خدمت شما هستیم. ببخشید کم زمان ما محدود هست. بفهمید خانم دکتر.
خانم فراهانی سلام.
سلام.
با توجه به سنی که در محدوده سن در واقع نوجوانی شما هستید، حالا و با توجه به این که هیچ گونه فعالیت بدنی الان ندارید، حتما شما روزی 60 تا 90 دقیقه یعنی 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم رو هر روز شما باید به یک ورزش هوازی اختصاص بدید. ورزش هوازی مثل چی هستش؟ مثلا پیاده روی با شدت بالا هست، مثل دوچرخه سواری هست، مثل شنا هست. اینو باید حتما شما هر روز تو برنامه روزانه‌تون گنجانده بشه، به خاطر اینکه همین ورزش هوازی باعث میشه که سوخت و ساز بدن شما بالا بره، چون ورزش هم هوازی هست چربی های شما سوخته بشه و بتونید با توجه به رژیم مناسبی هم که داشته باشید در کنار این ورزش یک کاهش وزن مناسب رو شما پیدا بکنید. از طرفی اگر هم بتونید 2 روز در هفته یک ورزش قدرتی مثلا حالا باشگاه بدنسازی برید، کار با دستگاه هستش، کار با دمبل هست، کار با کش هست، اینم اضافه بکنید، خود همین ورزش قدرتی هم باعث میشه که این متابولیسم پایه شما افزایش پیدا بکنه، حجم عضلات شما خیلی خوب محفوظ بمونه در حین در طی رژیم غذاییتون و کمک میکنه به اینکه وزنتون خیلی خیلی خوب کم بشه. این توصیه‌ای هستش که من به عنوان متخصص پزشکی ورزشی به خانم فراهانی دارم که حتما انجام بدم.
این کار قابل انجام هست براتون خانم فراهانی؟
تابستون بله، ولی فکر نکنم در طول پاییز یا زمستون بتونم به طور هر روز ورزش کنم.
ببینید شما حتی اگر در این تابستون هم هر روز انجام بدید و در زمستون بتونید دو روز سه روز در هفته رو با همین شدت نگه دارید برای خودتون، باز میتونید به نتیجه دلخواه دست پیدا بکنید. مهم این هستش که شما از این حالت بی‌تحرکی خارج بشید. نه، یعنی شما با توجه به این وزنتون نباید یک روز بی‌تحرک بمونید. هر روز شما باید حداقل، تازه من حداقل مقدار توصیه شده رو بهتون گفتم، حداقل یک ساعت رو باید به یک ورزش هوازی اختصاص بدید با یک شدت مناسب، یه شدتی که بالا باشه، ضربان قلب شما تونتون بزنه. اگر شما بخواید با کسی صحبت کنید، بین جمله اول و جمله دوم بخواید یه نفس بگیرید، این نشون میده که ورزش شما یه ورزش در واقع با شدت مناسب است. ولی اینکه نه فقط مثلا در حدی باشه که حالا یه کمی راه برم در پارک طوری که اصلا ضربان قلب شما بالا نره، این فایده‌ای برای شما نداره. ولی با توجه به سن پایینتون این مقدار ورزش خیلی خیلی خوب میتونه برای شما مؤثر واقع بشه.
متشکرم خانم دکتر.
از مراجعین محترم به کلینیک چاقی تقاضا می شود در اتاق انتظار حضور داشته باشند.
برای تعیین وقت دو راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @ کلینیک چاقی 102. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، کلینیک چاقی.
آقای دکتر بنی هاشم بفهمید، خواهش میکنه.
خب خانم فراهانی خسته شدین؟
نه سلام.
خب خانم فراهانی توی کرونا وضع شما زیاد شد توی از سال 98 به این ور؟
بله، از کرونا به بعد وضع من به طور چشمگیری زیاد شد. یعنی قبلناش من 90 و خورده ای بودم، ولی توی کرونا که اومد از 100 گذشت.
یعنی 30 کیلو افزایش وزن؟
بله. بعد مشکلاتی داشتم که وقتی عصبانی می شدم احساس می‌کنم عصبانیت باعث میشه که بیشتر چاق بشم.
چطوری؟
وقتی که حرص می‌خورم احساس می‌کنم وزنم زیادتر.
خب حرص می‌خوریم بعد چی کار می‌کنی؟
حرص می‌خورم دیگه، عصبانی می‌شم.
بعدش چی کار می‌کنی که حرصتون تموم شه؟
حرصم تموم نمیشه، بیشتر شدتش بیشتر پیدا میکنه.
خب تا کجا بیشتر میشه؟
چون هر روز این ادامه داره، یکی به خاطر همین مشکلات مدارس و درس و این چیزاست که مجبور آدم حرص بخوره.
بعد من حرص میخورین، حرصتون تا کجا زیاد میشه؟ تا آخرش چی میشه؟
تا آخرش یه احساس میکنم آدم منفجر میشه.
چیکار میکنین بعد؟
بیشتر من نقاشی میکشم تا آروم میشم، ولی زمانی که مثلا درس و اینا دارم با درس خوندن سرگرم میشم تا این
وقت حرستون منفجر میشه. درس میخونی؟
بله بله.
ها؟
بله.
خب این خورده عادت عجیبیه، چون نه وقت حرس شدید بشه تمرکز درس خوندن نداره.
چرا میشه بخونی اتفاقا؟ با درس خوندن آدم انگار تمرکزش دوباره به دست میاد.
خب ببینید، معمولا چاقی توی این دوره 14 15 16 سالگی به خاطر یه سری عادات نادرسته. ما باید این عادات نادرست رو دریم. گویا همین 30 کیلو افزایش وزن ظرف این دو سال و نیم هم نشون دهنده همینه که یه عادت، یه رفتار نادرستی توی این دو سال و نیم اتفاق افتاده. حالا رفتار نادرست چیه به صورت شایع؟ مثلا نوجوانای ما خیلی علاقمند به فضای مجازی هم واسه کاهش تحرکشون میشه، یا خیلی به تلویزیون، فیلم، ویدیو، اینجور چیزا علاقمند میشن. بعد در کنارش خب باعث میشه که رفت آمده چون کم میشه، عادات غذایی خیلی تغییر میکنه. اینا همش یه سری اصطلاحاً مشکلاتی یا عادات نادرستی بود که تو نوجوانهای ما باعث افزایش وزن شد. خیلی به صورت خاص نمیدونم خانم فرهانی نوجوان 16 ساله ما گرفتار کدومی که از عادت ها بودن، ولی به طور کل گویا کاهش وزن در دوره نوجوانی خیلی ارتباط زیادی داره با افزایش فعالیت. یعنی باید افزایش فعالیت رو بیشتر برای شما توصیه کنیم، کما اینکه رژیم هم باید کنارش باشه. ولی به نظر میاد یه سری عادات ناجور هست دیگه تو رفتارهای شما که باید اونو به تدریج حالا بشینیم بازش کنیم. پای رادیو نمیشه بتونیم دونه دونه حلش کنیم. چه نظر خودتون؟
به نظرم اینکه همون کم تحرکیه، چون قبلا من خیلی دوچرخه سواری میکردم. مثلا بعد از ظهر میرفتم دوچرخه سواری یا حتی میرفتم باشگاه بوکس. من رشته ورزشیم بوکس بود، بعد میرفتم. ولی وقتی که کرونا اومد دیگه، چون این مریضی اومد، اصلا یه فرصت نکردم برم. به خاطر همین کم تحرک شدم، به طوری که مثلا شاید یه روز در هفته من برم بیرون. دائم تو خونم، بعد وقتی تو خونم هستم درگیر درس و این چیزا، به خاطر همین کم تحرکم اصلا فعالیتی ندارم که بخوام مثلا بگم آره اینطوری.
بعد واقعش اینه که به رژیم غذایی دادن به نوجوانام خیلی سخته. آقای دکتر نوروزی بهش اشاره کردن که ما درگیر رژیم‌های نصف نیمه نشیم، بتونیم درست حسابی وزن شما رو کم کنیم. در هر صورت به نظر میاد یه استراحاً آنالیز رفتاری خصوصا طی دو سال اخیر تو شرح حال برای کمک بیشتر به خانم فرهانی با حضور خودشون یا مادرشون ما نیاز داریم تا بتونیم اون نقطه‌ای که باعث افزایش وزن سریعشون شده تشخیص بدیم، بهتر بهشون کمک کنیم.
اون چکمای دکتر خانم فرهانی گفتن که هر دو روز یک بارم سردرد دارن و ژلوفن میخورن. میتونم شما هم توصیه دارید یا آقای دکتر نوروزی به حال اینکه خودشون مسکن مصرف میکنن ریشه‌یابی نشده سردردشون؟
بله بله، خود همین سردرد، همین افزایش وزن آقای دکتر گفتن باعث میشه که تعداد سردرد، شدت سردردا بیشتر بشه و اصلا ارتباط مستقیمی با شدت سردرد با بی ام آی خصوصا تو نوجوانها داره. حتی خود میگرن، سردردهای تنشی وقتی بی ام آی بالا میره خصوصا به محدوده چاقی میرسه خیلی زیادتر میشه. به نظر میاد که فعالیت منظم کاهش وزن خودش رو سردرد تأثیر داره و البته لازمه حتما خانم فرهانی برای سردردشون به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنه.
بسیار خب. خانم فرهانی
هلو.
صدای من رو میشنوی؟
بله.
آقای دکتر نوروزی جمله‌ای رو گفتم، من دلم میخواد که این رو باز تکرار کنم که خوشم البته تاکید داشتن که الان از هر چیزی برای شما مهمتر بحث سلامتیتون هست. میدونم که به حال دانش آموزان خب آرزوهایی دارن برای کنکور، میخوان حتما هم الان شروع کردین دیگه، فکر میکنم سال دیگه کنکور میده یا دو سال بعد، نمیدونم اون رو دقیقا کی قرار امتحان کنکور بدین؟
سال بعد.
سال بعد امتحان کنکور بدین. اما خب سلامتیتون هم یکی از اولویت‌های مهم هست. امیدوارم که با توصیه‌هایی که امروز شنیدین بها یک برنامه جدیدی برای خودتون تنظیم بفرمایید. از حتما خانواده در جریان بگذارید، مادر و پدر رو، که اونها هم به شما کمک بکنن. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. آقای دکتر نوروزی خیلی متشکرم. آقای دکتر بنی هاشم ممنون، خسته نباشید. خانم دکتر به شما هم خسته نباشید میگم. دوستان ممنون هستم که امروز هم کلینیک چاقی رادیو سلامت رو همراهی کردین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.